عرض شد که فلاسفه معتقدند یکی از اموری که در حرکت لازمه مقوله یا مسافت حرکتی، مشهور بین فلاسفه قبل از صدر المتعلهین این بوده که مسافت حرکت یکی از چهار مقوله میتونه باشه. یکی مقوله وضع و یکی مقوله عینه و یکی مقوله کیف و یکی هم مقوله کم. منظور از حرکت در وضع این است که جسم بدون اینکه مکانش تغییر بکنه نسبت اجزایش با محیط مجاورش تغییر کنه. مثلا سیبی که دور خودش بچرخه، جای این سیب در مسیر این حرکت عوض نمیشه، ولی اون قسمتی که در سمت چپ هست میاد در سمت راست و بالعکس، یا قسمتی که بالا قرار گرفته میاد پایین و بالعکس. بنابراین میشه گفت حرکت در وزن عبارت هست از حرکتی که مدار اون حرکت را محیط خود جسم تشکیل میده و در جریان این حرکت از این مدار خارج نمیشه. و اما حرکت در عینه یا حرکت انتقالی یا مکانی عبارت هست از حرکتی که متحرک در جریان حرکت تدریجاً مکانش را تغییر میده، یعنی کل اجزا بدون اینکه تغییری در نسبت اجزا نسبت به همدیگه پیدا بشه نسبتشون به اجسام مجاور تغییر میکنه. مثلا اگر حرکت را تقسیم به چهار قسمت بکنیم و در مسیر حرکت چهار جسم قرار گرفته باشه، بخش اول حرکت محاذی خواهد بود با جسم اول، بخش دوم محاذی میشه با جسم دوم و همینطور تا آخر. پس نسبتی که این جسم با اشیاء مجاورش داره تغییر میکنه، ولی نسبت خود اجزا به همدیگه تغییری نمیکنه. حالا اگر جسمی هم نسبتش در درون خودش بین اجزا تغییر کنه و هم نسبتش به اشیاء مجاور، در واقع دو حرکت خواهد داشت، یک حرکت وضعی و یک حرکت انتقالی. مثل فرفره‌ای که هم دور خودش میچرخه و هم دور میز یا دور سینی مثلا، یا زمین که هم دور خودش میچرخه هم دور خورشید. در واقع دو تا حرکت هست به خاطر اینکه دو مدار داره، یک مدارش محیط خودشه، یک مدارش خارج از محیط خودشه. این دوتا حرکت معروفترین و شناخته شده ترین حرکاتی است که انسان باش آشنا هست. قسم سوم حرکت، حرکت در کیفه، اونم گاهی در کیف نفسانی است و گاهی در کیفیات محسوس. کیفیت نفسانی مثل تغییری که در حالات روانی انسان پدید میاد. مثلا انسان شاد هست، تدریجا شادتر میشه، یا احساس ترسی براش پیدا میشه، تدریجا ترسش کم میشه، یا محبت داره، محبتش تدریجا شدیدتر میشه. این یک تغییری است که در حالات روانی انسان پدید میاد، و چون حالات روانی از قبیل کیف هستند، بنابراین حرکت در کیف هم وجود داره. این قسم از حرکت تقریبا قطعی ترین حرکاتی است که ما بهش آگاهی داریم، چون اونا با علم حضوری میابیم. و اما حرکت در کیفیات محسوس، مثل اینکه رنگش تدریجا شدیدتر یا ضعیفتر بشه، به قطعیت حرکت در کیف نفسانی نیست، برای اینکه احتمال خطا در ادراکات حسی هست. و امروز هم یک بحث عمیقی هست در فیزیک که آیا واقعاً این کیفیاتی که ما درک میکنیم در خارج وجود دارند همونطور که ما درک میکنیم به صورت یک کیفیت هستند، یا نه اینا به شکل دیگری هستند؟ آیا رنگ در خارج وجود داره یا نداره؟ بنابر این که کیفیات محسوس در خارج اثبات بشه، امکان حرکت در اونها به سوی شدت یا به سوی ضعف وجود داره. به هر حال مسئله ایست که باید علوم طبیعی این را اثبات بکنند که آیا کیفیات محسوس در خارج همونطور که ما حس می کنیم تحقق داره یا نداره. و اما حرکت در کم، حرکت در کم را میتونیم در اجسام بی جان مثال بزنیم به افزایش حجم جسم در اثر حرارت. آب که شما ریختید توی قوری یا کتری گذاشتید روی بخاری، در اثر حرارت حجم آب بالا میاد. یا حتی اجسام جامد، مثلا آهن، در اثر حرارت حجمش افزوده میشه. علت این که بین ریل های راه آهن فاصله قرار میدن همینه که در تابستان که حجم آهن زیاد میشه، ریل ها کنده نشه. اجسام در اثر حرارت انبساط پیدا می کنند، حجمشون افزوده می شه. ممکنه این را یک نوع حرکت در کمیت به حساب بیاریم. مثال روشنترش در موجودات جاندار هست، چه گیاه و چه حیوان و چه انسان. رشدی که گیاهان می کنند یا جانوران و انسان، بر طولشون، بر عرضشون، بر حجمشون به طور کلی افزوده میشه، این یک حرکتی است در کم. ولی در اینجا جای تأملی هست. اما در اجسام بی جان که گفتیم در اثر حرارت انبساط پیدا می کنند و حجمشون افزوده می شه، من معتقدند که این افزایش حجم در اثر دور شدن مولکول ها از همدیگره. یعنی آب یک موجود یک پارچه‌ای نیست برخلاف اون چه ما حس ما نشون میده، مجموعه ایست از مولکول‌های آب. این مولکول‌ها با هم فاصله هایی دارند در حالت میعان، وقتی حرارتشون زیاد شد فاصله هاشون بیشتر میشه، نه اینکه خود مولکول‌ها حجمشون افزوده بشه، بلکه فاصله هاشون از همدیگه زیاد میشه. اگر این مطلب صحیح باشه، در واقع ما یک جسم که کمیتش و حجمش افزوده بشه نداشتیم، بلکه هر یک از مولکول‌های آب یک جسم هستند که اینها فاصله مکانی نسبت به هم پیدا میکنن، یعنی حرکت در عین، حرکت انتقالی پیدا میکنن. مثلا مجموعه ای از انسان هستند که در یک اتاقی کیپ هم نشستند، بعد یواش یواش فاصله میگیرند، هوا گرم میشه، ناراحت میشن، گشادتر میشینند. در اینجا ما یک موجودی که حجمش افزایش یافته باشه نداریم، اجسامی داشتیم که فاصله هاشون زیاد شده ولی حجم هیچ کدوم زیاد نشده. پس باز این مطلب به عهده علم طبیعی است که اثبات کند که آیا یک جسم، یک واحد جسم میشه حجمش افزوده بشه، یا اینکه واحدهای اجسام از همدیگه دور میشن در اثر انبساط. اون چه به نظر ما میاد که حجم شیئی افزوده شده، اولا شیئی نیست و اشیاء است و حجمشون هم افزوده نشده، بلکه فاصله های این اشیاء از همدیگه زیاد شده، حس ما اونها را به صورت یک پارچه، یک شیء میبینه که حجمش زیاد شده. این راجع به اجسام بیجان. و اما راجع به اجسام جاندار، رشد یافتن گیاه به این نیست که حجم سلول‌های گیاهی زیاد بشه. در حقیقت اجسام دیگری از خارج ضمیمه میشه، مواد عالی و معدنی دیگری وارد گیاه میشه، در کنار سلول‌های گیاهی قرار میگیره یا در درون سلول‌های گیاهی نفوذ میکنه، و به این وسیله است که حجم سلول گیاهی زیاد میشه یا حجم برگ درخت یا شاخه درخت. مثلا همیشه اضافه شدن حجم گیاه به اضافه شدن اجسامی است که از خارج بهش ضمیمه میشه. اگر فرض کنید که طول برگی مثلا 5 سانتی متر بود، وقتی مقداری آب به گیاه به این درخت میرسه و جذب میکنه این آب را یا مواد غذایی زمین را، مولکول هایی از این اجسام عالی یا معدنی میاد در کنار اون مولکول های اصلی گیاه قرار میگیره. مولکول جدیدی که میاد حجم خاصی داره، فرض کنید مثلا 1000 میلیمتر، این اضافه میشه. این طولی که این مولکول جدید داره تدریجا اضافه نمیشه بر طول سابق گیاه، طول سابق برگ یا شاخه، این در یک لحظه خاصی بهش اضافه میشه. گوییم که حرکت که میکنه حرکت مکانیش تدریجا میاد بالا، از لای ریشه های درخت، از لای ساقه درخت، تا میاد وارد شاخه های برگی میشه، شاخهای فرعی و تا میاد درون گیاه، درون برگ مثلا، ولی در یک آنی اضافه میشه بر طول این برگ. اونجایی که طول برگ اضافه شد در یک لحظه خاص، در یک آنی حاصل میشه، نه اینکه حجم گیاه تدریجا اضافه بشه. مثلا فرض فرمایید که اول 1000 میلیمتر، بعد 2000، بعد 3000، که حتی بین اینها هم خودش تدریج وجود داشته باشه. عیناً مثل این میمونه که شما فرض کنید که یک پاره چوبی را بچسبونید به چوب دیگری، یا اینکه قطرات آبی را در یک ظرف آب دیگری بریزید. درسته این قطره‌ای که دارید میچکانید در لیوان، این حرکت میکنه تا میرسه به لیوان، ولی وقتی میرسه به لیوان و اتصال پیدا میکنه به آب لیوان و با اون یک آب را تشکیل میده، در یک لحظه هست، در یک آنه. اتصال امریست آنی، اتصال دیگه تدریجی نیست. ممکنه دو تا جسم هر دو حرکت کنن به سوی هم، حرکت اینها تدریجی است در زمانه، ولی وقتی به هم رسیدند، رسیدنش دیگه تدریجی نیست، اتصال یه امر دفعی است. کما اینکه انفصال هم همینطوری، ممکنه یک نخی را شما بکشید، نازک بشه نازک بشه، تا در یک آن از هم جدا میشه. جدا شدنش دیگه تدریجی نیست. پس اضافه شدن یک ماده جدیدی به گیاه، این در یک آن حاصل میشه. طول این گیاه هم که اضافه شد، دفعتن یک مقداری بر طولش افزوده میشه. اینجور نیست که اون طول نصفش در نصف لحظه حاصل شده باشه و نصفش در نصف لحظه دیگه. بنابراین اون چه تجربه نشان میده این است که حرکت‌های کمی در واقع حرکت مکانی اجسام دیگه هستند که میاد در کنار اینها قرار میگیره. آب از لای ریشه های درخت میاد بیرون، میاد بالا، یک حرکت مکانی است که این مولکول های آب میان بالا وارد برگ میشن. این حرکت است، اما حرکت چیه؟ حرکت در عین است، حرکت در کم نیست. اون وقتی که طول برگ اضافه شد، این اضافه شدن طول این تدریجی نیست. اون آنی که این ماده غذایی یا آب یا چیز دیگری به این برگ اضافه شد، بر طولش افزوده شد، اون در یک آن است. اضافه شدن اون به این برگ این دیگه تدریجی نیست. یا در بدن انسان وقتی آدم چاق میشه، نسوج بدنش رشد میکنه، این یک حرکت کمی به حساب میاد، اما حقیقتش این است که مواد غذایی در خون تدریجا میرسه به عضلات، به شکل نسوج عضلانی در میاد، یا به صورت استخوان، اعصاب و چیزهای دیگری، و به اونها زمینه میشه. یعنی یک سلول عصبی ساخته میشه، یک سلول ماهیچه‌ای ساخته میشه، یا یک سلول استخوانی به اونها اضافه میشه. اضافه شدن سلول جدید به سلول‌های قبلی، تدریجی سلول تمام میشه و اضافه میشه به اون سلول‌ها. این کمیتش عوض شده، اضافه شده، یعنی کمیت عددی، تعداد سلول‌ها اضافه شده، اونم در یک لحظه است، در یک آن است، تدریجی نیست. مگر اینکه اثبات بشه که علاوه بر اون چه محسوس هست در گیاه و حیوان و انسان، یک صورت جوهری نامحسوسی هم هست که البته فلاسفه همینجور قائلن. اونها هم میدونستن که رشد گیاهان به وسیله اضافه شدن اجسام دیگری است، ولی معتقد بودند که صورت گیاهی اون اجسام محسوس نیست، یک جوهر نامحسوسی است که اعمال گیاهی را انجام میده، رشد را، تولید مثل را و امثال اینا. جوهر گیاه را یک امر نامحسوس میدونستن، یک صورتی است روی صورت عنصری و معدنی، و اون را میگفتند که کمیتش زیاد میشه. پس رشد گیاه در واقع رشد عبارت است از حرکت کمی اون جوهری که صورت نبات حساب میشه. در اینجا یه مشکل هست برای اثبات چنین صورتی، که آیا صورت نباتی واقعا یک جوهر نامحسوسی است اونطور که مشائین قائلن، یا اینکه نه از اعراض جسم اونطور که اشراقیین میگن. بعد از اینکه ثابت بشه که صورت جوهری داریم ما، یک جوهری است منتبع در ماده، ماده و صورت جسمانی یک صورت دیگری درش منتبع میشه که اون صورت جوهری است. حالا روی این فرض که چنین چیزی را معقول بدانیم و بگیم جوهری در جوهر دیگری منتبع میشه، اگر اشکالی در این زمینه نباشه که جوهر جسمانی چگونه ممکن است در جوهر جسمانی دیگری منتبع بشه، به طوری که هر جزئی از او در هر جزئی فرو بره، حلول بکنه. آیا ممکن است در دو جسم چنین چیزی را قائل شد؟ البته بین دو جسم که اینها قائل نیستن، ولی در صورت معتقدن که چنین چیزی میشه، یعنی بین دو جوهری که جسمانی باشد، انتساب به جسم داشته باشه، آیا میشه دو تا صورت فرض کنیم در یک مکان که یکی حال در دیگری باشه؟ به فرض این که چنین چیزی ثابت بشه، خب آیا امتداد یافتن این صورت نباتی بدون اضافه شدن اون ماده غذایی ممکنه یا نه؟ باید اول یه ماده غذایی بهش اضافه بشه، اون وقت صورت نباتی هم گسترش پیدا کنه. یک برگی داریم حجم معینی داره، یک مقداری ماده غذایی اومد کنارش قرار گرفت، با قرار گرفتن این ماده غذایی جدید در کنار این برگ، صورت برگی هم گسترش پیدا میکنه روی این ماده جدید، در اون هم حلول پیدا میکنه. آیا این هم حرکت کمی است؟ به فرض این که ما قائل بشیم که اضافه شدن صورت جدید، جزء جدید دفعی است، یعنی اتصال یافتن جزء جدید به اجزای قبلی تدریجی نیست، چون اتصال امر دفعی است، حرکت مکانی اون جزء حرکت بود، اما اتصالش به این جزء قبلی این دفعی است. نمیشه بگن تدریجاً متصل شد، هر جزئی از این که تماس با اون پیدا میکنه، این تماس در یک آنه، حرکت این نزدیک شدنش تدریجی است، ولی اونجایی رسید که دیگه فاصله با خود جسم نداره، اون در یک آن تماس حاصل میشه. وقتی بنا شد که اضافه شدن جزء جدید، اتصال جزء جدید به اجزای قبلی دفعی باشه، آیا میشه گفت که گسترش پیدا کردن اون صورت قبلی روی این جزء جدید تدریجی است؟ یا نه. وقتی این جزء اضافه شد آنن اون صورت هم گسترش پیدا میکنه، به فرض این که اون صورت ثابت بشه. این هم دلیل میخواد که آیا با اضافه شدن یک جزء جدید انبساط صورت قبلی روی این جزء جدید دفعی است یا تدریجی. این است که حرکت در کم را به آسانی نمیتونیم بپذیریم. اون چه مسلم هست این است که در این حرکات کمی یک حرکات انتقالی اجزا تحقق پیدا میکنه. اما آیا صورت جوهری هست که انبساط پیدا کند یا نه؟ یک سوال. مشائین میگن بله، ولی اشاقیین قبول نداره. به فرض ثبوت این صورت جوهری، آیا تدریجاً این صورت جوهری روی جزء جدید انبساط پیدا میکنه، یا همونطور که ملحق شدن جزء جدید به اجزای قبلی دفعی هست، انبساط صورت جدید هم روی این جزء جدید اونم دفعی است؟ این هم به عهده علوم طبیعی است. فلسفه خود به خود این مطلب را نمیتونه اثبات کنه، ولی میدونیم که علوم طبیعی نمیتونن جوهر منتبع در ماده را اثبات کنند، چون نامحسوس علل فرض. وقتی نامحسوس بود قابل تجربه نیست که آیا اون صورت نامحسوس به فرض تحقق دفعتاً انبساط پیدا میکنه روی جزء جدید یا تدریجاً. قابل تجربه نیست. این است که اثبات حرکت در کم به نظر ما برهان نداره. این راجع به حرکت در کم. و اما حرکت در جوهر، می دونید که تا قبل از صدر المتعلهین حرکت در جوهر را قائل نبودند و این را یک امر نامعقولی می پنداشتند. می گفتند اگر ما بگیم جسمی در جوهر بودن خودش حرکت می کنه، لازمش این است که حرکتی بی متحرک باشه، و حال اون که حرکت بدون متحرک نمیشه. یک موضوعی میخواد حرکت، یه چیزی باید باشه که حرکت کنه. و به عبارت دیگه در جریان حرکت ما یک امر وحدانی میخواییم. اجزاء حرکت دائما داره عوض میشه، حالت ثباتی نیست در حرکت، و اصلا معنای حرکت همینه که اجزای مفروضش دائما داره عوض میشه. یک جزء از حرکت نابود میشه، جزء بعدی تحقق پیدا میکنه، و همینطور تدریجا معنای حرکت اینه. و البته توجه دارید که این اجزا هم بالفعل موجود نیستن، اجزای بالقوه. خب پس چی حرکت می کند؟ این حرکت رو ما بگیم توپ حرکت می کنه. توپ یه چیزیست، نسبت به مکان چیز دیگریست. نسبت این توپ به اجسام مجاور خودش یه مطلب هست، خود توپ یه مطلبیست. توپ هست و نسبتش به اجسام داره تغییر می کنه. حالا محاذی این جز این جسمه، بعد محاذی جسم بعد، و همینطور. اما اگه توپی نداشتیم چی حرکت می کند؟ باید یک حرکتی بی متحرک باشی. در حرکات عرضی فرض این است که یک موضوعی هست که این اعراضش داره تدریجا تغییر می کنه. کیفش تغییر میکنه، عینش تغییر میکنه. حالا روی اون مشرب قوم که عین را از اعراض میدونن، یا کمش داره تغییر میکنه به فرض اینکه حرکت در کم ثابت بشه. اما وقتی میگیم شیء در جوهر خودش حرکت میکنه، یعنی در هر آنی این جوهر نابود میشه و جزء دیگری از این جوهر تحقق پیدا میکنه، پس در آن بعد چیزی نیست که بگیم این حرکت کرده. چی حرکت کرده؟ این جوهر درسته که حرکت یک امر وحدانی است، اما قابل تقسیم هست به اجزا تا بی‌نهایت. اگر بگیم یک جوهری از این نقطه به این نقطه حرکت کرده، که این نقطه در خود جوهریت رأس میشه، منتها برای اینکه نزدیک به حس باشه مسیر حرکت را همیشه به صورت یک خط رسم میکنیم، قابل حس و قابل فهم بیشتری باشه. جوهری در جوهریت خودش حرکت میکنه، یک مسیری را در جوهریت طی میکنه. این مسیر اگر جوهریت خودش ای باشه قابل تقسیم است به اجزایی، و هر یک از اون اجزا هم باز به اجزایی تا بی نهایت. حالا یه جزئی روش در نظر میگیریم، این جزء را که قابل انفکاک هست از این، ولی فرض اینه که فعلا متصله. وقتی این جزء تحقق پیدا میکنه سایر اجزا هنوز تحقق پیدا نکرد. کی جزء بعدی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که جزء قبلی نابود شده، و همینطور اجزا یکی پس از دیگری. خب اون چه در این جاها تحقق پیدا میکنه این اجزا است که شیئن فشیئن متدرجن تحقق پیدا میکنن. کدام امر وحدانی هست که بگیم این شیء تغییر میکند، حرکت میکند؟ دیگه این شیئی نداریم. اونجایی که در اعراض حرکت میکرد جوهر ثابتی بود، میگفتیم این جوهر در رنگش تغییر میکند، نسبتهای مکانیش تغییر میکند، یه چیزی بود که اینا را به اون نسبت بدیم. اما وقتی بگیم خود جوهر در جوهر بودنش تغییر میکنه، این دیگه چیزی نیست در خارج، یک امر وحدانی که حالات مختلف را به او نسبت بدیم نیست، او ای دیگه نداریم. بنابراین حرکت در جوهر محاله. صدر المتعلهین اثبات فرمود که حرکت در جوهر داریم، و این اشکال را به دو صورت مختلف ایشون جواب داده. یکی این که هیولا در موارد در مراحل حرکت به شخص محفوظ است، در یه جام فرموده که احتیاج به متحرک نداریم، و حق همین جواب دومی است. چون به فرض این که هیولا هم اثبات بشود که برای ما ثابت نیست، خود ایشون تصریح داره که اجسام به هیولا به هیولیاتها و صورها حرکت جوهری دارند، یعنی خود هیولا هم به تبع صورت حرکت جوهری داره، وجودش در هر زمان غیر از وجودش هست در آن قبل. پس اونم دیگه چیز ثابتی باقی نمیمونه تا اینکه بگیم اون موضوع حرکت است، موضوع ثابتی است برای پیدایش صور مختلف روی او. علاوه بر این که اصل هیولا به نظر ما قابل اثبات نیست. به هر حال پس حرکت در جوهر یعنی حرکت بی متحرک. آیا چنین چیزی قابل اثبات است یا قابل اثبات نیست؟ و اگر قابل اثبات است از چه راهی میتوان اونا اثبات کرد؟ صدر المتعلهین رضوان الله علیه برای این مطلب چند تا برهان اقامه فرمودی. یکی از این راه که اعراض وجود استقلالی ندارند، وجود عرض وجود نائته، وجوده فی نفسه این وجوده لموضوعه، و به عبارت دیگر عرض شأنی از شؤون جوهر است، و به تعبیر خود صدرالمتعلهین عرض از مراتب وجود جوهر است، که البته ما روی این تعبیرش تأمل داریم، گویا در یه جلسه دیگه هم اشاره کردم. به هر حال وقتی فهمیدیم که عرض خودش وجود استقلالی نداره، صفتی است برای جواهر مثل رنگ برای اجسام یا کیفیات نفسانی برای نفس، خب وقتی عرض یک امر مستقلی نبود و وجودش لنفسه نبود، در واقع تابع وجود موضوعش هست. نمیشه یک امر متغیر حال با نامتغیر. مثلا وجود خدای متعال که یک وجودی است که هیچ نوع تغییری در ذاتش راه نداره، نمیشه یک عرض براش اثبات کرد، چون عرض سنخیت نداره با ذات ثابت الهی. عرض یه چیزی نیست که خود به خود حکمی مستقل داشته باشه، قابل انتقال باشه. عرض از جسمی به جسم دیگری قابل انتقال نیست، چون شأنی از شؤون موضوعشه، با وجود موضوعش همراه هست، طفیلی موضوعش هست. اگر بخواد جایی بره باید موضوعش بره تا عرض هم بره. اگر رنگ یک جسمی بخواهد از اینجا منتقل شود به اونجا، حقیقتا منتقل بشه باید خود اون جسمم همراهش بره. خب وقتی میبینیم که در عرض تغییر هست، خود همین مطلب دلیل بر این است که در جوهرش که موضوع این عرض هست تغییر وجود داره. نمیشه عرض ساب متغیر باشد و حال اون که وجودش طفیلی موضوع است و تابع موضوع است، موضوع ثابت بماند و عرض تغییر بکنه. پس خود تغییر در اعراض دلیل است بر اینکه تغییر در جوهر شی هم وجود داره. این برهان مخصوصا طبق اون تقریری که خود صدرالمتعلهین داره و عرض را از مراتب وجود جوهر میشماره، مبتنی است بر این که اولا این مطلب را ما اثبات بکنیم که وجود عرض از مراتب وجود جوهر است، و ثانیاً منحصر است این برهان به مواردی که حرکت عرضی در شیء باشه. یعنی اجسامی که حرکات عرضی دارند می توانیم از حرکات عرضیشون پی ببریم به این که جوهرشون هم متحرکه. اگر فرض کنیم یک جسمی عرضی دارد و این عرضش هیچ تغییر نمی کنه، جسمی از همیشه سر جای خودش ایستاده بدون اینکه هیچ حرکتی بکنه، نه حرکت وضعی نه حرکت انتقالی، فرضاً کیفیاتش هم تغییر نمی کنه، کمیتش هم تغییر نمی کنه، آیا در این جسم هم می توان حرکت جوهری اثبات کرد؟ از راه این برهان نمیشه حرکت جوهری برای اون اثبات کرد، چون فرض اینه که ما میخواییم از راه حرکات عرضی پی به حرکت در جوهر ببریم. پس اگر یک جسمی حرکات عرضی نداشته باشد، حرکت جوهری برای اون اثبات نمیشه، و ما برهانی نداریم بر این که هیچ جسمی در عالم نیست که حرکت عرضی ندارد. برهانی برای این مطلب نداریم. البته طبیعیین قدیم معتقد بودند که افلاک هم در حرکت هستند و اجسام سماوی و علوی هم به تبع افلاک حرکت می کنند، ولی طبیعیات قدیم که مبتنی بر اصولی بوده که ابطال شده و برهان عقلی هم بر این نداریم که هیچ جسمی در عالم نیست که اعراضش تغییر نکنیم. بله، در اشیایی که حرکات عرضی دارند بعد از اینکه اثبات بشه که وجود جوهر مرتبه‌ای، وجود عرض مرتبه‌ای از وجود جوهر هست، میتوان این مطلب را اثبات کرد. برهان دیگری که صدرالمتعلهین آورده برای حرکت در جوهر اینه که هر حرکتی عاملی میخواد که اون عامل همراه خودش موجود باشه. اگر جسمی حرکت میکنه از نقطه‌ای به نقطه دیگری، یعنی در هر آنی در یک مکانی قرار داره، بعد از تصحیح این عبارات
که منظور
هر قطعاتی، هر قطعه ای از قطعات حرکت منطبق میشه بر قطعه ای از قطعات زمان، پس در هر لحظه ای در جایی است به معنای صحیحی که میتونه این عبارت داشته باشه. خب بودنش در این جای جدید یک عاملی میخواد، عاملی که موجب این شده که این جسم در این نقطه باشد. آیا عاملش همراه خودشه یا نه این عاملش از بین رفته؟ مثلا شما یک توپی را پا میزنید زیرش، پای شما علت میشه برای حرکت این توپ، خوردن پای شما به این توپ، بفرمایید انتقال نیرو از پای شما به این توپ. در لحظه اولی که پای شما اتصال داره به توپ، میشه گفت علت این حرکت پای شماست. در اون نقطه‌ای که توپ هست پای شما هم هست. در لحظات بعدی که این توپ در جای دیگری است، از نقطه دوم به سوم و از سوم به چهارم منتقل میشه، اونجا عامل این انتقالات چیه؟ اگر اون پایی بود که اول شما زدید بهش، اون که همراهش دیگه نیست، انفکاک معلول از علت لازم میاد. پس باید برای هر انتقال جدیدی که برای این توپ از نقطه‌ای به نقطه دیگری حاصل میشه یا عاملی بالا سرش باشه. علت همیشه باید بالا سر معلول باشه، معیت داشته باشه به معلول، انفکاک معلول از علت محاله. پس چون حرکت یک امری است که شیئاً فشیئاً موجود میشه و معدوم میشه، علت اون هم باید همینطور باشه، باید شیئاً فشیئاً موجود بشه و معدوم بشه. پس در حرکات عرضی اون چه علت این حرکت هست خود جوهر شیء است. چون در حرکات عرضی حرکات تدریجاً شیئاً فشیئاً موجود میشن و معدوم میشن، علت این حرکت هم که جوهر خود شیء هست، اون هم باید شیئاً فشیئاً موجود بشه و معدوم بشه، یعنی ذاتش باید متجدد باشه، نوشونده باشه، متدرج باشه. این برهان هم مبتنی است بر این که عرض را ما معلول جوهر بدانیم و حرکات عرضی را هم معلول حرکات جوهر، یعنی بگیم علت پیدایش اعراض خود جوهر هست. و این مطلب احتیاج به اثبات داره، یعنی خصم میتونه معنی بکنه، میگه لا نسلم این که علت عرض جوهر باشه. و برای این هم میشه سندی هم آورد، سند من، اگر جوهر علت هست برای عرض، پس چیزی غیر از علیت و معلولیت نیست. عرض یعنی معلول جوهر. خب پس بحث جواهر و اعراض همون بحث علت و معلول میشه. و حال اون که ما پیدایش عرض را به عنوان یک مفهوم فلسفی غیر از مفهوم معلول از این راه اثبات کردیم که میبینیم با اینکه نفس ما علت برای یک کیفیتی نیست، در این حال اون کیفیت احتیاج به نفس ما داره. یعنی احتیاج عرض به موضوع از قبیل احتیاج معلول به علت نیست، این یک نوع احتیاج دیگری است، یک سنخ دیگری است از ارتباط بین دو وجود. و دیگه فرقی بین وجود رابط و رابطی هم نمیمونه، چون معلول وجود رابط است نسبت به علت، ولی عرض وجود رابطی هست، نائت هست نسبت به موضوع، نه رابط. به هر حال این مقدمه را ممکن است خاص معن بکنه. اشکالات دیگری هم پدید میاد اگر ما بخوایم جوهر را علت بدونیم برای عرض. و به فرض این که کسی جوهر را علت بداند برای عرض، باز جای این سوال هست که آیا علت تغییر عرض هم باید جوهر باشه یا نه، علت تغییر ممکنه چیز دیگری باشه. فرض بفرمایید بگیم توپی که وضع خاصی را داره، که آقایون وضع را عرض می دونن دیگه، نسبت خاصی بین اجزایش هست، یک قطب این توپ قطب مثلا این در بالا قرار گرفته، به این شکل خاص توپ قرار گرفته، بگیم علت این که توپ این وضع را داره جوهر توپه، این عرض، توپ هم جوهر، علت این که این وضع درش هست جوهرش. خب وقتی این توپ را تغییرش بدیم، قطب بالا را بیاریم پایین و قطب پایین را ببریم بالا، آیا این تغییر هم لازمش اینه که خود علتش خود جوهر باشه؟ اصل وضع را بگیم معلول جوهر هست، تغییرش ممکنه در اثر عامل دیگری باشه، عامل خارجی موجب تغییر وضع بشه. بودن توپ در یک مکانی بفرمایید این معلول جوهر است، اما انتقالش از یک مکانی به مکان دیگه اونم باید معلول خود جوهر توپ باشه یا نه، ممکنه یک عامل خارجی موجب حرکت بشه. این هم یک دلیل میخواد، هم دلیل میخوایم که عرض معلول وجود جوهر است تا بتونید بگید که حرکات عرضی هم علتشون باید خود حرکت جوهری باشه. و هم این که به فرض این که عرض معلول جوهر شد، تغییراتش هم معلول تغییرات جوهر باشه. این هم یه مطلب دیگری است، خصم ممکنه هر دو اینا را معنی بکنه. بنابراین این دلیل به نظر میرسه که حتی از دلیل اول از اف. ولی دلیل دیگری داره صدر المتعلهین که به نظر میرسه دلیلیست کاملا تام، و اون این است که همونطور که در بحث قبلی گفتیم، زمان از نحوه وجود اجسام زی زمان اشیاء زیزمان به دست میاد، یعنی یکی از ابعاد وجود اشیاء زیزمان هست. و به عبارت دیگه زمان داخل در وجود خود شیئه، نه اینکه یک امری باشه خارج و اشیاء در زمان گنجانیده شده باشند، اونطور که مظروفی در ظرف گنجانیده میشه. زمان چیزی خارج از حیطه وجود اشیاء نیست، همونطور که حجم و مکان هم خارج از حیطه وجود اجسام نیست. حجم شأنی از شؤون خود جسم است، و اگر مکان را به معنای افلاطونیش گرفتیم اونطور که ما تفسیر کردیم حرف افلاطون را، یعنی همون حجمی که خود شیء دارد، یعنی ذهن ما حجم را جدا میکنه از خود شیء، میگه این شیء در این حجم گنجانیده شده. پس مکان و زمان چیزی جدای از وجود خود شیء نیست. زمان چیزی است که حقیقتش عین تجدد و تسرم و انقضا است. اون چه ما از زمان درک می‌کنیم یک امتدادی است که اجزای شیئاً فشیئاً باید موجود بشه و معدوم بشه، والا زمان نیست. گوین که این اجزا بالفعل موجود نیستند، مجزای از هم نیستند، اما به هر حال میشه جزء دیروزی زمان را از جزء امروزی زمان جدا در نظر گرفت. تا دیروز نگذرد امروز نمیاد، و تا امروز نگذرد فردا نمیاد. حقیقت زمان اینه. وقتی بنا شد وجود اجسام در ذاتشون زمان باشد، نه اینکه زمان یک ظرفی باشد احاطه کرده بر اجسام، پس خود وجود اجسام طوری است که شیئاً و شیئاً موجود میشه، چون قوامش به زمانه. به عبارت دیگه همونطور که تا دیروز نگذرد امروز پدید نمیاد، تا جزئی از حادثه ای که در دیروز بود نگذرد، جزء امروزی آن حادثه هم تحقق پیدا نمی کنی. و خود جسمی که قابل اندازه‌گیری با زمان هست، میشه بگن عمر این جسم فلان مقدار از زمانه، یک ساعت، دو ساعت، یک سال، دو سال، یک میلیون ساله. اجسام قابل اندازه‌گیری با زمان هستند، عمرشون را میشه با زمان تعیین کرد. خب موجودی که یک ساعت عمرش هست، یا یک روز یا یک هزار سال، این زمان جزء وجودش هست، یک بعدی از وجود این شیء هست. تا اون جزئی از این وجود که روز اول موجود بود نگذرد، جزء دومی که مال روز دوم هست پدید نمیاد. ما که امروز موجود هستیم، تا وجود امروزیمون نگذره با گذشت زمان، وجود فرداییمون تحقق پیدا نمی کنه. پس وجود اجسام و اون چه قابل اندازه‌گیری با زمان هست، جوریست که با گذشت زمان میگذره. در وجود امروزی ما جزء دیروزی موجود نیست، از بین رفته، و جزء فردایی هم هنوز به وجود نیامده. همونطور که در طول یک جسمی شما هر جزئیشا که دست بگذارید، در این جزء دوم موجود نیست، در جزء دوم هم جزء سوم موجود نیست. گو این که یک موجود واحد یک پارچه هست، اما چون دارای امتداده میتونید اجزایی براش در نظر بگیرید. وجب اول این میز در وجب دوم موجود نیست، وجب دوم هم در سوم و همینطور تا آخر. از نظر زمان هم اشیایی که قابل اندازه‌گیری با زمان هستند چنین امتدادی را دارند. اون جزئیشون که منطبق بر یک جزئی از زمان هست تا نگذرد جزء دوم به وجود نمیاد. اجسام در ذات خودشون دارای حرکت هستند، همون حرکتی که زمان را رسم میکنه، همون حرکتی که زمان با زمان در درون خودش هست. مگه زمان مقدار حرکت نبود؟ وقتی در خود درون وجود یک شیء زمان هست، پس معلوم میشه حرکت هم هست. زمان مقدار حرکتی. این زمان اگه مربوط به اعراض بود فقط، بله میشد در درون شیء راه پیدا نکنی. اما زمان مال خود ذات شیء هم هست، خود ذات هم زمان بردار است، میشه با زمان اندازه گیریش کرد. همونطور که میشه گفت رنگ سیب چند روز دوام دارد، خود سیب هم میشه بگن چند روز دوام داره، بعد دیگه از سیب بودن میفته، سیب فاسد میشه، نابود میشه. پس سیب هم عمر داره، زمان داره. اگر ما نگیم که زمان در درون اجسام هست، باید فرض کنیم که اگر عالم حرکت نمی داشت، زمانی هم تحقق پیدا نمی کرد. کسانی که میگن زمان را حرکت فلک رسم می کنه، از حرکت زمان فلک گرفته میشه، باید ملتزم بشن که اگر فلک سر جای خودش بیسته دیگه حرکت نکنه، زمان نباید وجود داشته باشه، دیگه دیروز امروز معنا نباید داشته باشه. بله دیروز امروز به معنای 24 ساعتی که از حرکت زمین به وجود میاد، اون یک مقدار خاصی از زمان. اما خود این جوهر زمان که البته جوهر که عرض میکنم نه به اون معنای در مقابل عرضه، خود واقعیت زمان یه چیزی است که ما درک میکنیم که قائم به حرکات عرضی نیست. از یک راه دیگری هم میشه این مطلب را اثبات کرد و اون اینه که وقتی ما در حرکات عرضی میبینیم زمان هست، چون زمان هیچ حرکتی که بی زمان نمیشه، زمان حرکت باید تدریجی باشه و تدریج جز در ظرف زمان تحقق پیدا نمیکنه. اگر رنگ سیب تدریجاً عوض میشه در ظرف 3 روز مثلا، فرض کنید رنگ سیب ثابت بماند، گاهی هم ثابت میمونه دیگه، وقتی ثابت میمونه 3 روز برش نمیگذره، در صورتی که رنگ عوض بشه روز و ساعت و زمان تحقق پیدا میکنه، یا اگه ساکن هم باشد تغییر هم نکند باز زمان داره. حالت ترس انسان وقتی شدت پیدا میکنه میگیم در طول زمان شدیدتر شد. اگه یک نواخت بمونه آیا زمان پیدا نمیشه؟ پس خود حرکات، خود اعراض حتی در حال سکون هم نسبت به زمان دارن. اون وقت بنابر این که میریم سراغ برهان اول سرورالمتعالیین، نه از راه این که حرکت در اعراض در زمان واقع میشه، میگیم اعراض ساکن هم قابل اندازه‌گیری با زمان هستن. پس در ذات اعراض مجزای از زمان نیست، ولو سکون هم داشته باشن. یعنی توپ چه حرکت کند زمان میخواد، چه سر جای خودش هم ساکن بیسته زمان میخواد، چند دقیقه اینجا ایستاده ساکن زمان میخواد دیگه. پس سکون هم زمان دارد، اعراض ساکن هم زمان دارند. اون وقت اضافه میکنیم اون مقدمه را که این اعراض و سکونات حالات جوهرند. چگونه ممکن است صفات و اعراض و حالات شی زمان بخواند و حال اون که خود ذات شی زمانی نباشد؟ همونطور که اعراض امتداد زمانی دارند، چه در حال سکونشون چه در حال حرکتشون، جوهرشون هم باید امتداد زمانی داشته باشید. یعنی ذات اجسام به جواهرها و اعراضها منفک از زمان نیست و چیزی که توأم با زمان باشد یعنی تدریجا موجود میشه و معدوم میشه. و لا نعنی بالحرکت فی الجوهر الا هذا، یعنی جواهر اشیا هم شیئا فشیئا در امتداد زمان موجود میشن و معدوم میشن. این به نظر بنده متقن‌ترین برهان بر حرکت جوهری است، ولی لوازمی داره که انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.